ایران و اسرائیل عبور از چه خط قرمزهایی را اعلان رسمی وضعیت جنگی می دانند؟ صبر استراتژیکی که مقام‌های جمهوری اسلامی ابراز می‌کنند چه زمانی به ته می‌رسد و درگیری دو کشور را وارد مرحله بی بازگشت می‌کند؟ سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. فارغ از سویه‌های روانی و حرف‌های تبلیغاتی مقام‌های ایران و اسرائیل که ناظر به آمادگی طرفین در حمله و دفاع است، در زمین واقعیت چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ رویترز در گزارشی به نقل از چند مقام ایرانی نوشته، پاسخ جمهوری اسلامی به حمله اسرائیل که در نتیجه آن شماری از اعضا و فرماندهان سپاه در کنسولگری ایران در دمشق کشته شدند، به حدی خواهد بود که جنبه بازدارنده داشته باشد و ثبات نظام و کشور را به هم نریزد. در سوی دیگر همزمان که مقام‌های جمهوری اسلامی بر اقتدار خود و انتقام کشی در زمان مناسب تأکید می‌کنند، اصطلاحی را نیز باب کردند به نام صبر استراتژیک که معنای ساده‌اش می‌شود اجالتاً زمان پاسخ دادن به اسرائیل نرسیده. حال این پرسش پیش می‌آید که چه زمانی این صبر به انتها می‌رسد؟ در دیدگاه برای بررسی این موضوع با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس انگلستان همراه می‌شویم. آقای متین، در شروع گفتگو میخوام تحلیل شما رو از اونچه مقام‌های جمهوری اسلامی درباره پاسخ به کشته شدن اعضای سپاه در دمشق توسط اسرائیل گفتن بشنوم. امروز البته راهپیمایی‌های روز قدس هم برقرار شده، از جمله فرمانده سپاه هم درباره این حمله صحبت کردن. از مجموع این تحولات شما فکر میکنید ایران چه نقشه راهی برای رویارویی با اسرائیل طرح کرده؟
بله، هم در این بیانیه روز قدس و هم در سخنرانی فرمانده سپاه در روز قدس دو نکته خب برجسته بود. یکیش این که به این اقدام اسرائیل پاسخ داده خواهد شد، دومیش که اتفاقا پررنگ تر بود شاید، اشاره مداوم به نقش ایالات متحده، نقش آمریکا در حمایت از دولت اسرائیل و اینکه گویا ایران رسالتش شکست امپراتوری هاست. این چیزی است که سلامی فرمانده سپاه گفت. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی سعی میکنه پاسخ احتمالیش رو به در واقع به نیروهای آمریکایی بده در منطقه، کاری که مدام انجام داده در سالهای اخیر، با علم به اینکه ایالات متحده مایل به درگیری مستقیم با ایران نیست و حتی بعد از اون واقعه اردن که درش 3 سرباز آمریکایی کشته شدن هم حملات آمریکایی ها بیشتر یا در واقع تماما روی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه بود. ولی در این حال با اطمینان نمیشه گفت که این رویه ایران هست، و به این دلیل بیشتر چون ایران در موقعیت خیلی دشواری قرار گرفته. استراتژی ایران در مورد اسرائیل یک مبتنی بر یک بازی به اصطلاح دراز مدت هست. یعنی اونها در دراز مدت میخوان فکر میکنن که توازن قوا طوری هست که به نفع جمهوری اسلامی هست و به نفع اسرائیل نیست. به این دلیل در این حالتی که مستقیما در واقع خاک ایران مورد حمله قرار گرفته، چون سفارت تا در واقع بخشی از خاک کشورها تلقی میشن، اونها دقیقاً نمیدونن چیکار بکنن که بدون اینکه اعتبارشون رو از دست بدن به یک پاسخی دست بزنن که در واقع تنش رو به سطح رویاروی مستقیم نبره. من فکر میکنم این تردید هست که فعلا پاسخ ایران رو به تعویق انداخته.
پیرو صحبتتون آقای متین، درباره گزارش رویترز میخوام بپرسم از چالش هایی که ایران برای رویاروی مستقیم با اسرائیل گزارش داده بود. شما این گزارش رو چطور دیدید؟ فکر میکنید ایران برای جنگ مستقیم آمادگی داره؟ یا اونطور که رویترز به نقل از منابع ایرانی نوشته، جمهوری اسلامی به یک پاسخ بازدارنده در حدی که ثبات نظام رو به هم نریزه اکتفا خواهد کرد؟
بله، در این گزارش اومده که مقامات ناشناس ایرانی به رویترز گفتن که اونها نمیخوان تنش افزایش پیدا بکنه. یعنی منظورشون این است که نمیخوان وارد یک جنگ مستقیم بشن با اسرائیل، ولی خب باید اون مکانیسم بازدارندگی رو به زعم خودشون احیا بکنن. مشکل در اینجاست که ایران ممکنه واکنشش رو طوری به نظر خودش تنظیم بکنه که به اصطلاح ماشه یک جنگ تمام عیار رو نکشه، ولی خب پاسخ طرف مقابل به تلافی ایران معلوم نیست چه خواهد بود، چون در اسرائیل دولتی وجود داره که در حال حاضر حیات و مماتش بستگی به ادامه بحران داره. یعنی آقای نتانیاهو در هر انتخاباتی که برگزار بشه امروز یا فردا در اسرائیل شکست خواهد خورد. به این دلیل و به دلیل حضور نیروهای دست راست افراطی در کابینه، دولت اسرائیل احتمالاً محاسبش اینه که نفع میبره از اتفاقا افزایش تنش و با کشاندن پای آمریکا به جنگ احتمالی با ایران، خب مسئله برنامه هسته‌ای ایران هم به نوعی از نظر اسرائیل پرونده‌اش بالاخره به طور قطعی باش برخورد خواهد شد و از این لحاظ پاسخ ایران هرچی که باشه ممکن هست پاسخ متقابلی رو به همراه بیاره که باز ایران رو مجبور به پاسخ متقابلی بکنه که نهایتاً به یک جنگ رو در رو منجر بشه.
این پاسخ‌های بازدارنده‌ای که در گزارش رویترز هم اومده احتمالاً چی میتونه باشه آقای متین؟ اسرائیل چه خط قرمزهایی داره که هدف گرفتن اون از طرف ایران ممکنه ناگزیر به یک جنگ مستقیم تبدیل بشه؟
خب سه سناریو رو کارشناسان مطرح کردن. یکیش این است که ایران از خاک ایران با موشک‌های بالستیک یا پهپاد اسرائیل رو مورد هدف قرار بده. این واکنش در واقع واکنشی است که بیشترین احتمال تلافی مجدد اسرائیل رو و حتی حمله به خاک ایران رو ممکنه در پی داشته باشه. اما حالتی که ایران از نیروهای نیابتیش استفاده بکنه از لبنان یا از سوریه و یا حالتی که ایران به یک سفارت اسرائیل حمله بکنه بدون اینکه قبول مسئولیت بکنه، کاری که در گذشته در آرژانتین در یکی دو مورد دیگه در حمله به تاسیسات مربوط به اسرائیل انجام داده، این حالت سوم شاید کم هزینه ترین هست برای ایران و انکارپذیرترین هست برای ایران. ولی اینکه در یک مدت کوتاه اونا بتونن برنامه همچین حمله ای رو مثلا یک بمبگذاری یا حمله به یک سفارت رو طراحی بکنن، اون هم با توجه به سطح بالای هشدار و امنیت و تمهیدات محافظتی که اسرائیل در پیش گرفته در سفارتاش، این هم خب سخت هست در واقع انجامش در کوتاه مدت. حداقل در گذشته اسرائیل یک خط قرمز عنوان کرده در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران که اگر از رنی شدن از یه حدی بگذره یا ایران به سوی نظامی کردن برنامهش پیش بره به صورت آشکارا، خب پاسخ اسرائیل رو در پی خواهد داشت. ولی در موقعیت فعلی بعد از اکتبر خیلی از این محاسبات به نوعی تغییر کردن و آستانه به اصطلاح تحمل اسرائیل در رابطه ایران بسیار کمتر هست، چون اسرائیل خودش رو در واقع در یک مقابله تهدید واقعا بالعین و جدی می‌بینه بعد از حمله حماس. چون هیچ فرض کنید از نظر اسرائیل چه تضمینی وجود داره عین این حمله رو با ابعاد خیلی بزرگتری حزب الله از لبنان انجام بده علیه اسرائیل. در نتیجه برای من فکر می‌کنم که آستانه تحمل اسرائیل الان به خیلی پایین‌تر هست و هر گونه حمله به منافع اسرائیل پاسخ مستقیم و مجدد اسرائیل رو در پی خواهد داشت.
گمانم در همین رابطه لازم خط قرمزهای ایران رو هم بدونیم آقای متین. آستانه صبر استراتژیک ایران که این روزها ازش صحبت میشه کجاست؟
میدونید کل استراتژی دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی مبتنی بر دور کردن جنگ و درگیری از خاک ایران هست، به این دلیل که در داخل جمهوری اسلامی خودش رو بسیار لرزان میبینه و هر گونه تضعیف ایران است از راه یک جنگ خارجی زمینه رو برای در واقع فروپاشی داخلی از سوی مردم فراهم میکنه. به این دلیل هست که جمهوری اسلامی در مقابل این دو راهی سخت قرار گرفته، چون اگر جواب نده به این حمله خب اعتبارش و اون دکترین بازدارندگیش در مورد اسرائیل در واقع از هم میپاشه، اگر هم پاسخ بده خب خطر یک جنگ رو در واقع میخره که ممکن اصلا به نابودی جمهوری اسلامی منجر بشه. در نتیجه من فکر میکنم این صبر استراتژیک به نظر میرسه حمله به خاک ایران هست یا کشته شدن افراد بسیار رد بالا مثل قاسم سلیمانی که ایران بهش پاسخ داد در عراق و یا این مورد که در سوریه رخ داده و ظاهرا ایران مجبور به پاسخ هست یک شکلی.
در سوی دیگه اسرائیل رو داریم که در حالت آماده باش قرار گرفته آقای متین. این حالت تدافعی در زمانی که امکان جنگ میره آیا یک حالت طبیعیه یا نشانه نگرانی و جدی تلقی کردن پاسخ ایران از سمت اسرائیله؟
من فکر میکنم با توجه به حمله ای که انجام گرفت، به کسانی که کشته شدن در این حمله و به جنگ با توجه به جنگ جاری که در غزه وجود داره، این شاید واکنش طبیعی هست که اسرائیل بخواد بالاخره خودش رو برای حمله احتمالی ایران آماده بکنه. اما خب با توجه به جنگ غزه، با توجه به اینکه رهبران مختلف اسرائیل از اجتناب ناپذیر بودن مقابله با حزب الله حرف زدن در ماهای اخیر، به نظر میرسه که اسرائیل در واقع به نوعی مفروض گرفته یک درگیری با ایران رو، حالا چه در سطح منطقه چه در به صورت رو در رو. ولی خب اسرائیل کشور بسیار کوچکتری هست، عمق استراتژیک نداره و اینها باعث میشه که تمهیداتی که اونها در نظر میگیرن معمولا خیلی بیشتر از چیزی هست که مثلا ایران بخواد در رابطه با جمعیت غیر نظامیش یا پایگاه‌های نظامیش در داخل ایران در همچین حالتی اتخاذ بکنه.
در نهایت آقای متین، شما فکر میکنید روند تنش‌ها بین ایران و اسرائیل به کدوم سمت و سو بره؟
خب پیشبینی روشن خیلی سخته، کلا در سیاست پیشبینی سخته، ولی در مورد خاص اسرائیل من فکر میکنم که به دو دلیل امکان افزایش تنشی حتی درگیری زیاد هست. یکیش این است که خب 7 اکتبر اون امنیت در واقع هستی شناختی که اسرائیل از 1967 ایجاد کرده بود و به نوعی خودش رو غیر قابل حمله یا شکست جلوه داده بود و این خودش یک نوع بازدارندگی رو در مقابل دشمنانش ایجاد کرده بود، این خب یک ترک خیلی جدی برداشته در 7 اکتبر و این رو باید احیا بکنه. بخشی از این احیا فقط نابودی حماس نیست، بلکه اسرائیل نیاز داره که اون قدرت منطقه‌ایش رو دوباره تثبیت بکنه و همه رقباش رو در واقع وادار بکنه که به این اذعان بکنن و این اسرائیل رو سوق میده به سوی مقابله با حزب الله در وهله اول و به دلیل اهمیت استراتژیک که حزب الله برای جمهوری اسلامی با خود جمهوری اسلامی. از اون طرف وضعیت و حیات سیاسی خود آقای نتانیاهو خیلی به نظر من مهم هست در این مورد خاص. چون آقای نتانیاهو هم به دلیل 7 اکتبر هم به دلیل پرونده‌های فساد اداری که درش هست در موردش وجود داره لازم میدونه که در قدرت بمونه و برای اینکه در قدرت بمونه باید توجیه بکنه حضورش رو که نیازمند در واقع یک در واقع بحران استراتژیک و نظامی هست. در این حال اون اهدافی که آقای نتانیاهو تاکنون برگزیده که بهشون حمله بکنه یا تهدید بکنه، یعنی ایران و حزب الله، چیزی است که بخش عمده از مردم در اسرائیل هم میپذیرن به عنوان تهدیدهای جدی علیه اسرائیل. به این دلیل من فکر می‌کنم که دولت نتانیاهو نفع داره در این که در واقع حساب رو با ایران مستقیما یا با کمک آمریکا تسویه بکنه و یک راهش این است که خب ایران رو وادار به یک پاسخی بکنه که درگیر بشه در واقع آمریکا در این مقابله بین اسرائیل و ایران. تنها قدرتی که میتونه واقعا سیاست خارجی اسرائیل و نوع برخوردش رو با ایران تحت تاثیر قرار بده ایالات متحده است، به دلیل اتکای بسیار زیاد اسرائیل به سلاح‌ها و کمک‌های مالی که ایالات متحده به اسرائیل میکنه و ما همین دیروز دیدیم که بعد از این حمله اسرائیل گفتگوی تلفنی بین آقای بایدن و نتانیاهو رخ گرفت که فاصله بعد از اون گذرگاه ارز رو اسرائیل گشود و اجازه داد ظاهرا که کمک‌های بیشتری به غزه برسه و در این حال آقای بایدن بر لزوم یک آتش‌بس سریع دوباره تاکید کردن. فکر می‌کنم در صورت آتش‌بس ایران تمایل یا انگیزه کمتری برای یک حمله داشته باشه که دوباره منجر به حمله اسرائیل و خلاصه بست جنگ و دخالت آمریکا برسه. از این لحاظ آمریکا سعی می‌کنه که تنش رو پایین بیاره و از گسترش جنگ جلوگیری بکنه، اما ایران من فکر می‌کنم که شاید به لحاظ موشکی بتونه به اسرائیل حمله بکنه، ولی هر گونه حمله مستقیم اسرائیل به ایران به ناگزیر آمریکا رو داخل خواهد کرد در این بحران و من فکر نمی‌کنم واقعا ایران توانایی نظامی مقابله با اسرائیل و آمریکا رو همزمان داشته باشه.
سپاسگزارم از شما کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون انگلستان.